بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سناتور لیبرمن گفت ممکن است برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به اقدامات نظامی نیاز باشد. امارات متحده عربی توسل به زور علیه ایران را در پرونده هسته‌ای رد کرد. و امیر حسین موسوی نسبت به خطرات قطعنامه تحریمی اخیر شورای امنیت هشدار داد. ساعت 21:09 شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه است، 16 تیر ماه 1389 خورشیدی، برابر است با 7 جولای 2010 میلادی. من مهرداد قاسمفر هستم. در مجله شامگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود و سپاسگزارم که روی ایستگاه رادیو فردا با ما هستید. ابتدا سری بزنیم به دنیای خبر. مینا بهارمست در استودیو خبر شما را در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد.
با سلام، سناتور جو لیبرمن میگوید در کنگره آمریکا توافق گسترده‌ای وجود دارد که ممکن است برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به اقدامات نظامی نیاز باشد. سناتور لیبرمن گفت تا زمانی که امکانش باشد باید کوشید از طریق دیپلماتیک و تحریم‌های اقتصادی ایران را از دست یافتن به سلاح هسته‌ای باز داشت، اما اگر نشد باید با اقدامات نظامی این کار را کرد. سناتور لیبرمن همراه سناتورها جان مک‌کین و لینسی گراهام از بیت المقدس دیدن می‌کردند. یک مقام بلندپایه وزارت خارجه امارات متحده امروز در تصحیح سخنان سفیر این کشور در واشنگتن گفت امارات با توسل به زور علیه ایران در پرونده هسته‌ای مخالف است و مذاکره را بهترین راه حل می‌داند. قبلا سفیر امارات در واشنگتن یوسف الاتایبه گفته بود تحمل پیامدهای حمله نظامی به ایران بهتر از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای است. مشاور سیاسی وزارت خارجه امارات گفت که سخنان الاتایبه خارج از مضمون گزارش شده است. او در این باره توضیح بیشتری نداد. میرحسین موسوی قطعنامه تحریمی 1929 شورای امنیت را متضمن خطرات جدی برای اقتصاد و امنیت کشور دانست و خواستار شد که این خطرات با آگاهی مردم برسد. آقای موسوی گفته است که مردم حتما باید از خطرات امنیتی ناشی از قطعنامه تحریمی جدید آگاه شوند. او تاکید کرده است که با عوام فریبی، رجزخوانی و بذله‌گویی نمیتوان عواقب این قطعنامه را زدود. و فرانسیس فیون نخست وزیر فرانسه میگوید ادعای مخالفان در مورد دریافت غیرقانونی پول توسط حزب محافظه‌کار در دوران انتخابات سبب نخواهد شد تا او به ترمیم زودهنگام کابینه‌اش تن دهد. ادعاهای مبنی بر اینکه اعضای حزب محافظه‌کار به رهبری نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در دوران تبلیغات انتخاباتی از ثروتمندترین خانواده این کشور پول نقد دریافت کردند در روزهای اخیر سر و صدای زیادی برپا کرده و از محبوبیت آقای سارکوزی به شدت کاسته است. پلیس فرانسه به دستور دادستانی تحقیقات مقدماتی را آغاز کرده است. وزیر کار فرانسه نیز گفت که با خاطر اتهامی که در این زمینه به او وارد شده رسما شکایت خواهد کرد.
سپاسگزارم مینا بهارمست. اما مروری کنیم بر آنچه که در این مجله شبانگاهی میشنوید. ابتدا نگاهی میکنیم به اعلام آمادگی ایالات متحده برای گفتگو با تهران درباره برنامه هسته‌ای به شرط جدی بودن دولت ایران. سپس گزارشی داریم درباره تلاش روحانیان اصولگرا به رهبری مهدوی کنی برای ایجاد وحدت بین طیف‌های مختلف این جناح صاحب قدرت اما گرفتار در اختلافات بسیار. آیا صنعت نفت قلب تپنده اقتصاد ایران در حال از کار افتادن است؟ گزارشی در بررسی این پرسش حیاتی خواهید شنید. و اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید در پایان گزارشی هم خواهیم داشت از آمار بالای غرق شدگی در ایران در گفتگو با رئیس پیشین کمیته غواصی و نجات غریق ایران. با این مجله شبانگاهی بمانید. در در پی انتشار نامه دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی خطاب به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنا بر گفتگوهای مشروط ایران بر سر برنامه هسته‌ای، ایالات متحده نیز آمادگی خود را برای گفتگو به شرط جدی بودن دولت ایران اعلام کرده است. آمریکا پیش از این هم گفته بود که به رغم اعمال تحریم‌های جدید، فرصت گفتگوهای جدی برای حل بحران اتمی جمهوری اسلامی همچنان فراهم خواهد بود. گزارش نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
دولت آمریکا میگوید چنانچه رهبران جمهوری اسلامی در پیشنهاد برای گفتگو پیرامون برنامه اتمی خود جدی باشند، ایالات متحده آماده چنین گفتگوهایی خواهد بود. مارک تانر، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، گفت اگر دولت ایران در گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 جدی باشد، ما نیز آماده مذاکره هستیم. مقام‌های آمریکایی پیش از این نیز بارها بر رویکرد گفتگو با دولت ایران تأکید کردند، به شرط آنکه جمهوری اسلامی از پرداختن به اصل موضوع گفتگوها که همانا برنامه تردیدآمیز اتمی است تفره نرود. از جمله خانم هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه 26 بهمن ماه پارسال در دوحه پایتخت امیرنشین قطر بر این موضوع تاکید کرده بود.
What we're trying to do is to send a message to Iran, a very clear message that we still would be open to engagement.
خانم کلینتون گفت آنچه ما سعی در انجامش داریم فرستادن یک پیام به ایران است، پیامی روشن مبنی بر اینکه ما همچنان آماده گفتگو هستیم. وزیر خارجه آمریکا اخیراً نیز به دنبال تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه دولت ایران، آمادگی آمریکا از سرگیری گفتگوها با تهران را تکرار کرد و گفت که رویکرد دوگانه گفتگو و فشار همچنان ادامه خواهد یافت. در توضیح چند باری این رویکرد نیز مقام‌های ارشد دولت آمریکا و از آن جمله رابرت گیتس، وزیر دفاع این کشور، بارها سخن گفتند. در این زمینه آقای گیتس در 18 خرداد ماه در جریان دیدار از پایتخت بریتانیا چنین گفت:
The key here is a combination of diplomacy and pressure.
ترکیبی از به کار گرفتن دیپلماسی و فشار کلید ترغیب مقام‌های ایرانی به درک این نکته است که آنها در مسیر غلطی حرکت می‌کنند و پیگیری برنامه تسلیحات اتمی نه تنها موجب امنیت آنها نمی‌شود، بلکه آن را به مخاطره می‌افکند. در واشنگتن مارک تانر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در مورد نامه اخیر علی اکبر صالحی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مبنی بر پیشنهاد مشروط مذاکرات گفت مسلم است که آمریکا چنین پیشنهادی را ارزیابی خواهد کرد، ولی سیاست واشنگتن رویکرد دوگانه است و موضوع گفتگو که یکی از عناصر این رویکرد است همچنان گشوده خواهد بود. محافل سیاسی واشنگتن میگویند که استراتژی رویکرد دوگانه در رهبران دولت ایران تأثیر گذاشته و تجدید پیشنهاد گفتگوها یکی از بارزترین نشانه‌های آن است. آقای صالحی در همان حال از تأثیر تحریم‌ها بر برنامه اتمی سخن گفته و این در حالی است که محمود احمدی نژاد و دیگر مقام‌های دولت ایران تحریم‌های جدید را بی اهمیت قلمداد کردند.
روز سه‌شنبه بار دیگر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مسئولین و مردم را به صرفه‌جویی در مصرف و اصلاح استفاده از منابع و به ویژه مصرف آب و نان و انرژی فراخواند. آقای خامنه ای در پیام نوروزی سالهای 88 و 89 نیز بر لزوم اصلاح الگوی مصرف تاکید کرده بود. به گزارشی از همکارم فریدون زرنگار توجه بفرمایید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کرد و متن این سیاست‌ها را به رؤسای قوای سگانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد. آقای خامنه ای در پیام نوروزی سال 1388 نیز سال 88 را سال اصلاح الگوی مصرف خوانده و گفته بود:
ما در زمینه مصرف، در زمینه هزینه کردن منابع مالی کشور، ما دچار نوعی بی‌توجهی هستیم، اسراف هستیم. ما دچار ولخرجی و ولنگاری در مصرف هستیم. ولنگاری در مصرف منابع رو هرز می دهند و به هدر می دهند. ما بایستی به سمت اصلاح الگوی مصرف حرکت کنیم. مسئولین دولت، مسئولین کشور و چه اشخاص شخصیت‌ها و چه آحاد مردم ما از فقیر و غنی بایستی به این اصل توجه کنند که باید الگوی مصرف را ما اصلاح کنیم.
نظر مسیح علی نژاد روزنامه‌نگار در لندن را درباره طرح این مسئله از سوی رهبر جمهوری اسلامی پرسیدم.
در اینکه ایران یک جامعه‌ای هست که خیلی به صرفه‌جویی توجه ویژه‌ای نمی‌کنه شکی نیست و باید فرهنگ‌سازی بشه، اما اینکه در چنین شرایطی بحثی رو رهبر جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه که با واقعیت جامعه سازگاری نداره، باید خیلی ابراز تأسف کرد. به این دلیل که از یک طرف سال همت مضاعف اعلام میشه، در واقع این برمیگرده به دولت مردان که باید همت بکنن تا به جامعه ایرانی کمک بکنن توی حداقل‌های زندگیشون موفق باشن. ما میبینیم که این ظلم مضاعف میشه، ولی از یک طرف میبینیم بحث صرفه‌جویی رو مطرح میکنن برای جامعه‌ای که در حداقل‌های زندگی خودش مونده. به هر حال من چون یک روزنامه‌نگار هستم که تو حوزه سیاسی دارم فعالیت میکنم، میتونم مثال‌هایی رو در مورد زندانیان سیاسی بهتون بگم. الان با خانواده آقای داوری، روزنامه‌نگاری که نزدیک به یک سال در زندان هست، مصاحبه کردم که ایشون تنها فرزندی که سرپرست خانوار بوده برای این مادر. این روزنامه‌نگار رو زندانی میکنن، معلم بوده، حقوقش رو قطع میکنن و از این خانواده توقع دارن که ماهانه 50,000 تومان هم خرج این زندانی رو بده. در چنین جامعه‌ای شما فکر میکنین این الگوی مصرف چه سازگاری میتونه داشته باشه؟ آیا غیر از این هست که همون ظلم مضاعف رو داره تاکید میکنه؟ بنابراین من فکر میکنم اگر هم قرار صرفه‌جویی صورت بگیره، باید خود دولت در رفتارهای خودشون تصحیح بکنن، نه اینکه از ملتی که برای نون شبشون هم محتاج هست بخوان چنین نسخه‌ای رو بپیچن.
سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف از نظر آقای خامنه‌ای عبارتند از اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و قناعت و مقابله با اسراف، تبذیر، تجمل‌گرایی و مصرف کالاهای خارجی، صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در مصرف انرژی، آب و نان.
فریدون زرنگار گزارش میداد. روحانیون اصولگرای تهران میگویند در پی ایجاد وحدت بین طیف‌های مختلف اصولگرایان هستند. اعضای جامعه روحانیت مبارز گفتند در همین چارچوب پس از دیدار با علمای قم قصد دارند با تشکل‌های اصولگرای تهران هم وارد لابی و رایزنی شوند. مراد ویسی همکارم از دلایل و ابعاد تحرکات جدید روحانیون محافظه‌کار تهران به رهبری آیت الله مهدوی کنی گزارش می‌دهد.
این روزها شیوخ و روحانیون محافظه‌کار و سنتی تهران بین قم و پایتخت در حال آمد و شد هستند. هدف این آمد و شدها وحدت اصولگرایان اعلام شده است. جمعه گذشته تعدادی از شیوخ و بزرگان جامعه روحانیت تهران به سرپرستی آیت الله مهدوی کنی به دیدار جامعه مدرسین قم و دبیر آن یعنی آیت الله محمد یزدی رفتند. آنها همچنین در قم با آیت الله صافی گلپایگانی، یکی از سنتی ترین و زینفوس ترین مراجع تقلید، دیدار کردند. حالا جامعه روحانیت تهران گفته است این دیدارها بین روحانیون محدود نمی ماند و قرار است ملاقاتها و مذاکراتی با سایر تشکلهای اصولگرانیز به عمل آید. اما واقعا هدف این دیدارها تحکیم وحدت بین اصولگرایان است؟ مجید محمدی جامعه شناس مقیم امریکا می گوید روحانیون از اوجگیری قدرت نظامیان نگران هستند و این نگرانی باعث شده آنها به تکاپو و حتی انتقاد از دولت روی بیاورند.
در یک سال گذشته با توجه به برآمدن نظامیان در قدرت در ایران، احساس خطر از سوی روحانیت در برابر دولت آقای احمدی نژاد به چشم میخوره. نظامی ها که عمدتا آقای احمدی نژاد منافع اونها رو نمایندگی میکنه، دست بالاتر رو در قدرت به دست گرفتن و امروز روحانیت برای حکومت به اونها وابستگی پیدا کرده.
شاید همین احساس افول تدریجی نفوذ و قدرت روحانیون و نگرانی آنها از ظهور دولتی متکی به نظامیان و نه متکی به روحانیت باعث شده که اندک اندک حتی صدای انتقاد کسانی چون احمد جنتی نیز در سنتی ترین لایه‌های روحانیت درآید. هنگامی که احمد جنتی و سایر ائمه جمعه حجاب و عفاف را بهانه می کنند تا هجمه سراسری از جانب روحانیت علیه دولت را نمایندگی کنند.
چه حرفایی که عده‌ای می زنند حساب نکرده؟ نیروی انتظامی ما داره کار می کنه، چرا دستشو ببندیم؟ چرا بهانه جویی بکنیم؟ من نمیدونم چطور شد اینجا که می رسه باید فرهنگی کار فرهنگی شد، هیچ جای دیگه نباید کار فرهنگی کرد.
مجید محمدی معتقد است که روحانیت حق دارد نگران باشد، زیرا نظامی ها و امنیتی ها روحانیت و اعتقادات دینی را پلکان قدرت ساختند و حالا می دانند که روحانیت دیگر نفوذی بین مردم ندارد.
این مجموعه نیروهای نظامی که از سپاه به قدرت سیاسی منتقل شدند، اینها برای بالا رفتن از پلکان قدرت نیاز داشتند به اینکه خودشون رو در واقع وانمود کنن به پیروان و وفاداران بسیار خاص ایدئولوژی اسلامگرایی. نکته دومی که به نظر من هست و این رو دولت آقای احمدی نژاد و شخص آقای احمدی نژاد به خوبی متوجه شده، این هست که امروز دیگه روحانیت گروه مرجع برای جوانان جامعه نیست.
اما به نظر می رسد محمود احمدی نژاد و نظامیان و امنیتی ها که خود را متکی به حمایت آیت الله خامنه ای می بینند، نه تنها اهمیتی برای انتقادات روحانیون سنتی مقیم قم و تهران قائل نیستند، بلکه حتی خود محمود احمدی نژاد تا مرز به سخره گرفتن آنها پیش می رود.
بعضی هستن تا اسم زن میاد ناراحت میشه. خب بعضی اونو باید خودشون درست کنن. ما اینا رو توهین میدونیم که یه زن و مرد تو خیابون دارن راه میرن، یه کسی بیاد بگه که آقا شما نسبتتون چیست؟ به شما چه ربطی؟ ما حق نداره، هیچ کس حق نداره سوال کنه.
چون این سخنانی از سوی محمود احمدی نژاد و سفر آیت الله مهدوی کنی و یارانش به قم و نیز تلاش آنها برای لابی و رایزنی با اصولگرایان خارج از دولت در تهران نشان می‌دهد که افرادی مانند آیت الله مهدوی کنی وارد میدان لابی و رایزنی شده و از تأثیرگذاری نصایح چند ماه گذشته خود به دولت ناامید شدند.
باید وارد مسائل خانوادگی نشین که خانواده شما اینجوری هستن، خانواده شما اونجوری هستن، مخصوصا کسانی که سابقه خوبی دارن در انقلاب، خدماتی کردن. ما به صرف اینکه حالا یه اشتباهی از خانواده واقع شده، به طور کلی سوابق اونها رو نادیده بگیریم کار خوبی نیست. استوانه‌هایی که در انقلاب سابقه های 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله دارن امتحانات دادن.
در چنین شرایطی به نظر می رسد روحانیون سنتی و محافظه‌کار قم و تهران بهترین بهانه را برای تجدید قوا در مقابل دولت لبیک گفتن به فرمان وحدت آیت الله خامنه ای یافتند.
اتحاد و یک پارچگی در درون و نیز تزریق اتحاد به مجموعه جامعه. امروز کشور به اتحاد کلمه خیلی نیازمنده. اگر کسی نظر من رو میخواد بدون نظر من اینه که عرض کردم، ما بایستی انسجام رو ایجاد کنیم، ما بایستی تلاعم را در مجموعه این ظرفیت عظیم به وجود بیاریم.
حالا روحانیون سنتی و محافظه‌کار احساس می‌کنن به بهانه لبیک گفتن به این سخنان آیت الله خامنه‌ای می‌توانند به تجدید قوا بپردازند و خاکریزهای جدیدی در برابر پیشروی همه جانبه محمود احمدی نژاد و نظامیان در حوزه نفوذ روحانیت ایجاد کنند.
روحانیت اصولگرا در تلاش برای ایجاد وحدت، مراد ویسی گزارش می‌داد. و فرصتی است بشنویم دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا رو، کسانی که دیدگاه‌هاشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتن. تعدادی از اونها رو همکارانم آماده کردن برای شنیدن.
آقا مدل مو طالبانی نه ایرانی، مملکت داره به سوی طالبانی شدن پیش میره. حجاب کامل زنان و مو جان مردان دیگه از ایرانی بودن اثری در این مملکت نمونده. متاسفم برای ایرانیا.
با خسته نباشی میخواستم بگم در مورد این موهای سر ایرانیا، هر فرد ایرانی موظف از یک کاسه سایز سر خودش پیدا کنه، بخره، ببره سلمونی، بده بزنن رو سرش، دورش براش کوتاه کنن. این نمونه جدید برنامه ایرانیه.
نه هسته ای نه حجاب، هیچ کجا گشنگی و بدبختی ملت رو نمیگیرن. حق ما رو تو اصلیش سپاه خورده. وای به حال بقیه ملت که شرکت های دیدی کار رو.
سلام، یک معلم هستم از کرمانشاه زنگ میزنم. به خدا قسم از اون دارن از گشنگی میمیرن. نمیدونم چی بگم، خیلی وضعیت وحشتناکیه، نمیتونیم زندگی کنیم. من یکی واقعا موندم، بعد از 20 سال تدریس لیسانس با دو تا بچه موندم. شام شب و واقعا موندم. خواهش بگم پیام من رو پخش کنیم.
ما دومین کشور تولید کننده نفت و گاز در جهان هستیم، ولی مردم ما در فقر مطلق سرین دارن. اکثر مردم ایران
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-1413.
صنعت نفت قلب تپنده اقتصاد ایران است. هرچند سال هاست این قلب تپنده منظم کار نمی کند و خود از بیماری های بسیاری رنج می برد. تحریم های بین المللی صنعت نفت ایران را آزار می دهد. بخش تولید نفت با افت سرمایه گذاری و مجهز نبودن به فناوری های پیشرفته روبروست و بخش صادرات با انواع محدودیت ها در عذاب است. در چنین شرایطی برخی صاحب نظران حتی از کار ایستادن قلب تپنده اقتصاد ایران میگویند و آن را چندان دور از ذهن نمیدانند. آرش حسن نیا گزارشی دارد از وضعیت صنعت نفت ایران و آینده آن.
درآمد نفتی ایران تا 15 سال دیگر به صفر میرسد. این را مسعود درخشان یکی از اقتصاددانان ناماشنای ایرانی میگوید. اما این گزاره تا چه اندازه میتواند واقعیتی قطعی باشد؟ سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تازه ترین گزارش خود از کاهش 1.5 میلیارد بشکه ذخایر نفت ایران خبر داده است. ضمن آنکه درآمدهای نفتی و تولید نفت در ایران در سالهای اخیر رو به کاهش گذاشتند. بر اساس گزارش نشریه پلاتس در سال 2009 صادرات روزانه نفت ایران با کاهشی 9% به بیش از 2 میلیون بشکه رسیده است. کاهش میزان تولید همراه با افت قیمت نفت موجب کاهش 37% درآمد صادرات نفت ایران شده. تا آنجا که به نوشته این نشریه درآمد سالانه ایران از محل صادرات و فروش نفت به 55 میلیارد دلار رسید. علی رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات نیز چندی پیش از کاهش 8% تولید نفت ایران و در مقابل افزایش 2% مصرف داخلی نفت خبر داده بود. تولید نفت ایران در سال 84 یعنی نخستین سال رفتن محمود احمدی نژاد به ساختمان ریاست جمهوری در میدان پاستور بیش از 4 میلیون بشکه در روز بوده. اما این میزان تولید 5 سال بعد یعنی امسال با کاهشی 600 هزار بشکه ای به کمی بیشتر از 3.5 میلیون بشکه در روز رسیده است. پرویز مینا از مدیران شرکت ملی نفت ایران پیش از انقلاب اسلامی دلیل این امر را توقف سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و بسته شدن راه ورود فناوری های روز دنیا به این صنعت می داند.
الان در ایران بیش از هر زمانی صنعت نفت محتاج به سرمایه گذاری کلان و بهره‌جویی از فناوری مدرن و ممتازه که تنها از عهده شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفت برمیاد. شرکت‌های آمریکایی که اصولاً در طی 30 سال گذشته هیچ وقت در ایران فعالیتی نداشتند، شرکت‌های اروپایی که برای مدتی در توسعه صنعت نفت فعالیت داشتند با فشار آمریکا و با تحریم‌های شورای امنیت به تدریج خودشون رو از ایران بیرون آوردن و کار رو از نظر توسعه منابع نفتی برای تأمین ظرفیت تولید با اشکالات عدیده روبرو کرد. الان در ایران ظرفیت تولید یه چیزی مکسیمم 4 میلیون بشکه در روزه، ولی مصرف داخلی با یه رشد 5-6% در سال رو به افزایشه و اگر این سرمایه گذاری ها نشه میزان مصرف به سرعت بالا میره، ظرفیت تولید کاهش پیدا میکنه و شاید در عرض 5-10 سال آینده این دوتا به هم برسه. یعنی دیگه ایران فقط ظرفیت تولیدش تکافوی مصرف داخلی رو خواهد کرد و صادرات عمده‌ای نخواهد داشت.
حسن منصور اقتصاددان ایرانی مقیم بریتانیا هم تحلیل خود از تبعات تحریم‌ها بر صنعت نفت ایران را چنین عنوان میکند.
این تحریم‌های صنایع نفت و گاز رو که قلب اقتصادی ایران هستن در بر میگیره و مانع سرمایه گذاری اونجا میشه. در نتیجه هیچ کشوری نخواهد توانست سرمایه گذاری بزرگی در صنعت نفت و گاز ایران انجام بده، با توجه به اینکه همکنون نیز صنایع نفت و گاز ایران سیر نزولی طی میکنه و توان تولید نفت ایران سالانه در حدود 300 هزار بشکه کاهش میکنه. اگر این روند ادامه پیدا کنه در 5-6 سال آینده دیگر نفتی برای صدور نخواهد ماند.
البته تحریم ها آثار دیگری را نیز بر صنعت نفت و گاز ایران بر جای گذاشتند. حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا با برشمردن عواملی گوناگون درآمدهای نفتی ایران را رو به کاهش می‌داند. او می‌گوید این درآمدها دیگر درآمدهای سرشار به حساب نمی‌آیند.
ببینید در شرایطی که هزینه‌ها و تعهدات دولت ایران بسیار زیاد شده، امروز در صندوق ذخیره‌اش پولی باقی نمانده، درآمد نفت تا حدود قابل توجهی کاهش پیدا کرده و با توجه به اینکه حتی مشتریان ثابت نفت ایران نظیر چین، نظیر ژاپن، نظیر هند از دریافت نفت‌های سابقه دار خودشون تفره می‌روند و اینا را کاهش میدن، طبیعی است که درآمدهای نفتی در مجموع رو به کاهش. ناگزیر دولت ایران امروز در حدود 30 میلیون بشک نفت رو، البته عمدتاً نفت‌های سنگین هستن، روی اقیانوس و شناور نگه داره تا برای اینا خریدار پیدا بکنه. در چنین شرایطی درآمد نفتی آنچنان سرشار نخواهد بود و این منبع نیز رفته رفته تنگتر و خشک‌تر خواهد شد.
شاهین فاطمی، استاد اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس، نیز چندان نسبت به آینده درآمدهای نفتی ایران خوشبین نیست.
اگر بهای نفت که امروز نصف اون چیزی است که دو سال پیش بود به همین صورت تقلیل پیدا بکنه، اقتصاد ایران در خطر اضمحاله.
به نظر میرسد پایان درآمدهای نفتی ایران آن هم تا 15 سال دیگر چندان هم دور از ذهن نیست. هرچند امروز نگرانی مسئولان اقتصادی ایران کاهش قیمت نفت به کمتر از بشکه 65 دلار است که بودجه خود را با این عدد بستند.
آرش حسنیا گزارش می‌داد. و اما بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی ایران، 476 نفر در تابستان سال گذشته بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد 417 نفر مرد و 59 نفر زن بودند. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران گفت که در طول سال 88 در کل کشور 1007 نفر در اثر غرق شدگی فوت و به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شدند. مهتاب وحیدی از رادیو فردا از یکی از مدرسای نجات غریق که مدت 6 سال نیز ریاست کمیته غواصی و نجات غریق ایران را بر عهده داشته، علت بروز این حوادث را پرسیده است.
متاسفانه با بودن استخرهای زیادی در دست ارگان مثل استخرهای شهرداری، آموزش پرورش، تربیت مدرس، ارتش هم که خودش یه سری استخر تو پادگاه‌ها و پادگان‌ها دارن، اینا رو استخرهای خصوصی در میارن به اداره میدن با پولای هنگفت بالا و اینا هم مجبورن که ورودی استخر رو واسه ملت که میخوان بیان شنا بکنن یا شنا یاد بگیرن یا آموزش شنا یه مقداری گران واسهشون تمام میشه و مجبورن اینا برن از این محلهای شناوری پشت سدها، دریاچه ها، رودخانه و جایی که مجانی هست استفاده کنند.
در حقیقت علتی رو که مطرح می‌فرمایید مشکل مالی هست، مشکل مالی خانواده ها،
مالی خانواده ها و گرانی استخرها.
به جز این علت، نظرتون در مورد این غرق شده هایی که همه ساله در دریای خزر یا همون دریای مازندران غرق میشن چی هست؟ آیا با توجه به اینکه شما مدرس درجه یک نجات غریق در ایران هستید، این علتش میتونه کمبود نجات غریق باشه؟
بله، اینا یکی از دلایلش همین کمبود پرسنل نجات غریقی که آپ تو دیت باشن، به روز باشن. اینا هنوز دارن که پدرسون نجات غریق اون فنون ناجیتا مال 20 سال 40 سال پیش دارن، قبل از انقلاب دارن آموزش میدن. به این که حق حقوق به نجات غریق به ناجی نمیدن، یعنی نجات غریق در کشور ما به عنوان شغل نمیباشد، بیمهشون نمی کنن، صلوات خدمتی ندارن، قرارداد باشون نمی بندن. بزنین که یه سری کارتای نجات غریق هم همینجوری اهدا کردن به بعضی از این ملت توی مهمونی ها به از طریق نایب رئیس فدراسیون نجات غریق. خب این بابایی که وقتی کارت نجات غریق بهش دادی مثل اینمونه که یکی گواهی نامه رانندگی بدن بره بخره ولی رانندگی بلد نباشه، هم خودش میکشه هم آبر پیاده رو میره میزنه لطه پار میکنه.
با توجه به شروع فصل گرما و اینکه سازمان پزشکی قانونی خودش این آمار رو به صورت رسمی اعلام کرده، دولت آیا اقدامات جدیدی برای پایین اومدن این آمار در سال جاری انجام داده یا خیر؟
من فکر نکنم انجام داده باشه، چون هر سال داره غریق ها تعداد زیادتر میشه. دولت باید بیاد رایت من آن در رایت جاب بذاره. رئیس فدراسیون نجات غریق که کلاس نجات غریق در تمام شهرستان ها باید دارن برگزار بکنن، خدمت شما تو تهران کلاس برگزار بکنن، یه استخ ندارن خودشون، استخ ندارن واسه آموزش نجات غریق.
به نظر شما آیا این آمار غرق شده ها در ایران طبیعیه و در همه جای دنیا چنین اتفاقی میفته یا نه خارج از حد استاندارد و طبیعی؟
ایرانه که این قرار ما داریم میدیم و علتش هم فقط فدراسیون نجات غریق و اون عواملشونه که اونجا به جایی که آموزش بدن دارن کارسری میکنن.
گفتگوی مهتاب وحیدی رو میشنیدید با یکی از مدرسای نجات غریق و ریاست پیشین کمیته غواصی و نجات غریق ایران درباره آمار بالای غرق شدگی در ایران. 21:29 و 40 ثانیه به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. مجله شبانگاهی هم همینجا به پایان رسید. با من مرتضی قاسم‌پر همراه بودید تا 2 ساعت و نیم دیگر که مجله نیمه شب رادیو فردا رو رأس ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران به شما ارائه خواهم داد. برای شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر گیتی آرزوی لحظاتی دلپذیر دارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شنبه من بده بد روزش سرسری، گریه های بی خودی، خنده بی خبری. صبح یک شنبه میاد مثل یک قهوه سر، شکل بی شکل کشیش بر سر صلیب در. غیبت عشق که ما رو می کشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه. دفتر دوشنبه های بی کسی تار موی یارم کم شده، روی روسریش باید از بکشم. وقتی رخت خونمون پرچم شده، از سر سشنبه های موج و کرد، هر پناهنده ی قایق میخره. ساحل از شکسته ها بخواهی صدفای بی سره. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهار رو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بی رحمه بهار رو میکشه. عصر چهارشنبه هنوز میگه یک بیرق بدوز، میشناس نام بسوز آدم روز به روز. روز پنجشنبه میاد جوری که نیومده، سرخ سرخ و داغ داغ مثل یک آتش کده. جمعه از لحجه دریا خیس خیس، میگه قصه یه دو ماهی بنویس. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهار رو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهار رو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه. غیبت عشق که ما رو میکشه، سیل بیرحمه بهارو میکشه.
داشتن تو واسه من قشنگ عشق و خواستن تو میشه با تو هم نفس ستاره باشم با تو هم سفر تا مرز قصه هاشم بی توی گلای قاچه بی شماره شب و روز برای من فردی نداره زندگی رو با تو عشق تو میخوام تو نباشی بی تو من همیشه تنها تمام قصه هامو از تو دارم بهتری قاتلی هامو از تو دارم تو این شبای خالی از ستانه آخرین ترانه هامو از تو دارم تمام قصه هامو از تو دارم بهتری قاتلی هامو از تو دارم تو این شبای خالی از ستانه آخرین ترانه هامو از تو دارم سر این همیشه عاشق بی تو خالیه تمام این دقایق من به جز خاطر غم چیزی ندارم بی تو هر لحظه همیشه بیقرارم بی تو گدای قاچه بی شماره شب و روز برای من فردی نداره زندگی رو با تو عشق تو میخوام تو نباشی بی تو من همیشه تنها
است ثانیه با زمین
نابودی جنگل ها و طبیعت سبز، بیابانزایی، سیل و طوفان و گردباد و غبار، آب شدن یخ‌های قطبی و در نتیجه بالا رفتن سطح دریاها تنها نمونه‌هایی هستند از پیامدهای سنگینی که بی‌توجهی و مصرف بی‌رویه منابع محیط زیست به دنبال داره. برای جلوگیری از بلایایی که این رویه به سر ما میاره، باید به یه وجدان فردی و یه نوع آگاهی جمعی دست پیدا کنیم که رفتار تک تک ما در زندگی روزمره میتونه این مشکل رو حادتر کنه یا برعکس به این وضع بهبود ببخشه. اون لحظه که برای گردش در طبیعت همراه خودمون ساندویچی میبریم و توی 3 ورق پلاستیک و زرورق و آلومینیوم میپیچیم، اون لحظه که آشغالی در محیط سبز پرتاب میکنیم، باید برامون روشن باشه که دست به کاری بسیار ناپسند و غیر اخلاقی زدیم. اگه تک تک ما به جای اینکه بگیم ای بابا به من چه ولش کن، از اینجور رفتارهای مضر برای محیط زیست دست برداریم، هم به خودمون خدمت کردیم، هم به نسلهای آینده.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
صدای خنده هاش بود. هر روز توی خیابون سر راهش زیر تابلوی من فراری، تو از همه بالاتر، دلم آروم نمیگیره، زدم به سینه آخر. آب که از سر گذشت چه یک وجب چه بیشتر. چرا بترسم که دیگه چیزی ندارم که ببازم. سر راهش توی خیابون زیر تابلو نشستم، میدونستم بر نمیگرده، میدونستم تموم نمیشه اگه تمومش نکنم. باید آروم بگیره دل دیوونه من. میتونستم بر نمیگرده، میتونستم یادم نمیره، میدونستم تموم نمیشه، باید آروم بگیره دل دیوونه‌ام من. سر راهش توی خیابون زیر تابلو نشستم، میدونستم بر نمیگرده، میدونستم تموم نمیشه اگه تمومش نکنم. باید آروم بگیره دل دیوونه من.
سیمی خشک چوبی خشک گوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4،
میراث ایران سامون نریمان، کوروش نمی‌میرد تا من نگهبان.
سو
بار اندوه. ای فست و ای ایران ما، میراث قوم آریاه، باز پشت و پشت شد ملت، ازادا شد در پی آزادی، حد پر گرفتا شد ایران و بربادش ندیم، ملت و آزارش ندیم. باورش یه بچه رو از مادرش نگی، نزا جوون وطنم بشه پرنده ی زمینگی، بسی رنج بردیم در این سال سی، کجا جام بگو پس کجاست پارسی؟ ای پس تو ای ایران ما، ایران قوم آریاه، ایران ایرانم، سامان در ایمانم، کوروش
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر تیر ماه رادیو فردا بودید. حیف نام این ترانه است به خوانندگی فرشید امین. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
ساعت ششم ساعتی است برای طرح نظرها و پرسش‌های شما درباره مسائل گوناگون جامعه ایران. ساعت ششم از جمعه 18 تیر هر جمعه ساعت 6 بعد از ظهر در رادیو فردا. این جمعه نظرها و پرسشاتون رو در برنامه زنده درباره جنبش دانشجوی ایران با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره تلفن ساعت ششم 2042-02-21-12-24-54. ساعت ششم.
سبب منم که میش کردم اما هر بیمیدانم اگه هیچ کس برام نمون واسه اینه که سلام
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا
با همکاری اتحادیه آرایشگران روز 20 تیر ماه به مناسبت بزرگداشت روز عفاف و حجاب مدل‌های موی ایرانی برای جوانان با تایید وزارت ارشاد ارائه می‌شود. به نظر شما طرح جدید یعنی مدل موی ایرانی چگونه مدلی خواهد بود؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 4202 2112 2112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Well, I guess what they say is true. I could never be the right kind of girl for you. I could never be your woman. I could never be your woman. I could never be your woman. I could never be your woman.
Yo, out every night, I'm in the spotlight with another girl knowing that it's not right. Ain't gonna work, stop trying. Had enough this time, you're not lying. No, you're feeling the pain, but you're not crying. Can't take me, I'm on another page where the babes wanna take me home. I was out all night, didn't make it home, that's more lame. Pull up in the Aston, get out the car, quick jump the queue. No hiding, flash, flash. Letting everybody know I got cash. Show off, burp when dining. 8 diamond rings, they're all shining. Bare designers, plus I'm designing. Block everybody out when I'm writing. I'm on a hype team.
Well, I guess what they say is true.
Leave the country shoot, no warning. Club swimming, women swarming. See a new thing, get talking, get acquainted, start walking. That's when I start promising the world, even though I got a woman at home, it's past walking. And I wanna get past talking, I got a yard, but let's go to your crib. Air freshener, wild orchid. What would he get if she caught him? He would get a punch in the face like Norbit. Turn around, ignore it. Look away like you never saw it. To hold me down might be awkward, sighted. With another woman in Shoreditch, it's my house, I pay the mortgage.
Don't care what they say is true.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
یا تو نشه خیلی می بازم